مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، چگونه با خدا باشیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی، 65 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیة الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در میدان اندیشه و آگاهی و تفکر، با خدا بودن یعنی چی؟ با خدا بودن در میدان اندیشه معناش این استش که من و شما اولا باور بکنیم که خدا با ماست، و ثانیا باور بکنیم که می شود ما هم با خدا زندگی کنیم، سالسن باور بکنیم که نه تنها می شود ما با خدا زندگی بکنیم، بلکه فقط باید با خدا زندگی بکنیم. رابعاً بدونیم که چگونه باید با خدا زندگی کرد. هرچه دانستنی است در این میدان اندیشه قرار می گیرد. وقتی مثلا من می خوام صبح از خونه در بیام بیرون، یا ماشینم رو جایی پارک بکنم، قفلش بکنم، یا با خدا باشم و توکل به خدا بکنم قفلش نکنم، خدا برای خودش یه چیزهایی رو تو عالم قرار داده که ما اونا رو رقیب خدا میدونیم. ما برای خدا در دنیا رقیب زیاد تراشیدیم، ابزار، وسائل، قوانین طبیعی، اینا رو همه رو رقیب خدا میدونیم. خدا هم معصوم، اسمت هم باید به کسی گفت که میتونه گناه بکنه نکنه، خدا که اصلا خطا نمی کنه بگیم معصومه. خدای نازنین بهترین بود، چون نازنین بهترین ترجمه برای تسبیح هست، برای منزه بودن خدا هر چیز از هر چیزی که ما به او ببندیم هست. لذا بهترین عبارت فارسی خدای نازنینه، خدای ناز و پیراسته از هر عیب و بدی. برمیگرده میفرماید که شما برای من بت تراشیدید، من اصلا برای این که با خدا بودن هنر بشه بین مردم، ارزش باشه بین آدمها، یه رقیبهایی تراشیدم در اطراف شما قرار دادم، ببینم شما حواستون به اونا پرت میشه از من غافل بشید. لذا این که تو دنیا ما اشتباه بکنیم و خدا رو یه دفعه در نظر نگیریم، این خیلی امر طبیعیه. یه دفعه اشتباه میگیریم و تکیه میکنیم به چیزهای دیگه، به خدا تکیه نمیکنیم. اینجاست که چگونه با خدا باشیم خیلی معنا پیدا میکنه. پرسش های فراوانی که در این زمینه وجود داره و باید بهش جواب بدیم، که من کجاها با خدا باشم، کجاها بی خدا باشم. اونجایی که ابزار و وسائل هست اجازه دارم بی خدا باشم، اونجایی که ابزار و وسائل نیست من با خدا باشم. یکی از سوالهای کلیدی این بحثه. آنچه دانستنی است در ارتباط با خدا بودن در میدان اندیشه قرار داره. لذا اگر کسی تو میدان اندیشه خودش نقص داشته باشه، کمبود داشته باشه، کمبود آگاهی، کمبود باور داشته باشه درباره با خدا بودن، همونقدر از با خدا بودن دور میشه، همونقدر از مزه با خدا بودن محروم میشه. خدا خیلی وقتا از شما امتحان نمیگیره. کنکور دیدید چه وضع خندداری رو ایجاد میکنه؟ کنکور میاد یه سری سوال مطرح میکنه، شانسی شما اون سوالها رو بلد باشید یا نه. البته اینا کاری میکنن که احتمالات هرچه دقیق تر مطابق با واقع بشن، ولی شما میدونید بازم قاعده احتمالاته. اما خدا اینجوری نیست. خدا نگاه میکنه به علم شما، یه نگاه میکنه این که هنوز این مطلب رو نمیفهمه که برو بیرون آقا وایسا، یه نگاه میکنه شازده پسر آقا شده خانم شده این چیزا میفهمیم، ببرم تو. نه سوالی نه جوابی. شما یه معرفت در اندیشت قرار میگیره، خدا بیشتر تحویلت میگیره. من دنبال مدرک هم نیست خدا. یه حرفی که سخت برای من بیانش، حالا من میگم دیگه، شما ببینید چجوری میشه. ماها وقتی یه چیزی رو میفهمیم، خدا برخوردش با ما عوض میشه، برخوردش با ما میشه برخورد با آدم حسابیا، احترام میگذاره، ملائکه میفرمان جلو پاش بلند شید، این یه چیزی رو فهمید. بابا حالا فهمید؟ بله فهمید. تمام برنامه ریزی آزمایش ها عوض میشه. مگه شما اینو نفهمیدی؟ فهمیدی دیگه، حالا دیگه پس با هم میریم دیگه. همه این اتفاقات تو سکوت میفته، حواستون باشه. آقا پس اگر میخواد وزر و وبال ما بیشتر بشه چیز نفهمیم؟ نه نه اینجوری نیست. عنایتش خدا بیشتر میشه اول، محبتش بیشتر میشه اول، کمکش بیشتر میشه اول، بعد خب طبیعتا یه مقدارم انتظارش بیشتر میشه دیگه، بعد زمین خوردی دستت هم میگیره بیشتر. یه چیزی رو تا شما فهمیدی، مثلا شما فهمیدی ببینید شما فهمیدی که اون وقتی هم که ماشین رو قفل کردی باید اون موقع هم توکل کنی به خدا، بعد ماشین رو قفل کردی یه خنده کردی و باورمندانه گفتی خدای ما قفل زدیم ولی اینا بازیه ها، ما سر کار نمیریم، خدای ما توی قفل به اموال ما رو اراده تو میزند. یه خنده ای کردی رفتی، خدا تا حالا 10 متری شما نشسته بوده میاد 2 متری میشینه، هی خودشو میچسبونه به شما. رفتار خدا با شما فرق میکنه، همون لحظه عوض میشه. همچنانی که کسی بدبینه به خدا باشه خدا سرش میاره، کسی خوشبینه به خدا باشه خیلی وقتا منتظر امتحان هم نمیشه ها، میگه تو اینو فهمیدی؟ ها فهمیدی و من تحویلت میگیرم دیگه. حالا مراتب کمال 2 مرحله دیگه اش هنوز مونده، میفرماد من همینو فعلا قیمت قائلم براش، تو اینو فهمیدی؟ لذا هر چند وقت یک بار شما برای صاف شدن دل، برای قشنگ شدن دلتون، برای قشنگ شدن نورانی شدن روحتون، برای دریافت نور از پروردگار یه چیزی یاد بگیرید. بگید آقا یه چیزی به ما یاد بده ببینم. تا یه چیزی به شما یاد بده، عجب عجب امیرالمومنین اینطوری پس عجب. حالا میدونستی امیرالمومنین خوبه، میتونستی خدا نازنینه، چیزی اضافه نشده به صورت اساسی، یه نکته یه روایتی رو شما شنیدید که مثلا خدا اینجوری با بنده هاش تا میکنه، عجب عجب خدا اینجوریه. آقا شما عوض شدید الان، شما همین که اینو فهمیدی رفتار خدا با شما قشنگتر میشه، خدا به شما نزدیکتر میشه. لذاست که من و شما اولین کاری که میکنیم، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم در همون قدمهای اول نستش که آگاهی‌های لازم رو درباره با خدا بودن به دست بیاریم و برای خودمون فهرست کنیم، نکنه چیزی رو من نمیدونم. گاهی از اوقات از خیلی از نعمات محروم میشیم، نعمات معنوی نور محروم میشیم، برای اینکه یه چیزایی رو ازش خبر نداریم. همین آگاه که میشی قدم اول در کمال رو طی کردی. خود این آگاهی کلی نور هم به دنبال خودش میاره دیگه، باید خودتو بکشی تا آدم نشی. آگاه اگه بشی خود به خود خیلی آدم خوبی میشی، میافتی توی غلطک، میافتی تو مسیر که برید جلو، بعد باید خودتو بکشی تا به اقتضای آگاه شدن آدم نشه انسان. شما شنیدید اگر کسی عالم باشه عمل نکنه به علمش خدا چقدر باهاش بد میشه؟ شنیدید اینو یا نه؟ محکم بگید شنیدید، چون میدونم همتون شنیدید. درسته؟ آدم یه چیزی رو بلد باشه اجرا نکنه وزر و وبال میشه دیگه، به گردن آدم آویزون میشه، آدم بدتر میشه از اون کسی که جاهله و هیچی نمیدونه. میدونه چرا خدا ناراحت میشه، عصبانی میشه از دست کسی که عالمه؟ چون علم وقتی اومد یه چیزایی هم باهاش میاد، مثل نورانیت، مثل عنایت، مثل مرحمت خداوند متعال، مثل لطف خداوند متعال. بعدی کسی علم داشت و بد شد، خدا میفرماید خب تو به علمت عمل نکردی، اون چیزایی که من به اقتضای علمت بهت داده بودم اونا رو چیکار کردی؟ چه خاکی به سر خود ریختی اینجوری شدی؟ چقدر خودکشی کردی؟ بابا بد شدن که سعی نمیخواست، تو خیلی سعی کردی که آدم بدی بشی، خیلی بابا خودتو کشتی. لذا اینها رو خداوند متعال در قرآن بدترین ناسزا میدونید در قرآن به کیه؟ یعنی کلمه‌ای که ما مثلا بین همدیگه میگیم فحشه، ناسزاست اسمش. البته خدا به اونا میفرماد و سزا هم هست، ناسزا نیست، خدا ناسزا نمیگه. میفرماد کمثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند چارپایی که روش کتاب بار کردن. دیگه خیلی خدا دست اینا ناراحت میشه. بابا خود کتاب، علامه مجلسی یه مدتی صاحب بهار الانوار برشن، خب آخرهای عمرشون چشمشون نابینا داشت میشد، چشم درد گرفته بودن، خدا من چیکار کنم، دکترها معالجه نمی کردن، فرمودن که یه لیوان آب بیارید، آب آوردن، گفت خدای من با این دستام قال الصادق علیه السلام زیاد نوشتم، این دستای انگشتای دست من خورده به قال الصادق علیه السلام، یه نوری گرفته دیگه، من از همین نور توسل میجویم که چشممو خوب کنه. زد تو لیوان آب خورد، چشم شفا پیدا کرد. میفرماد نظر به در خانه عالم عبادت. عالم الان چیز بفهمه، الان شما خودتون هم چیز میفهمید، همین جور میشید، به همون نسبت نورانی میشید. بابا به در خونش دیگه چه ربطی داره؟ خب تو عالم خیلی چیزا به خیلی چیزا ربطی داره، ما نمیبینیم. این هم یکی از همون چیزاست، چون علم اثر داره. آقایون و بانوان محترم، خیلی رسمی صحبت بکنیم دو دقیقه، شما میخواید با خدا باشید، مقدار آگاهی های خودتون رو در باره با خدا بودن افزایش بدید، خودش اثر کار خودش رو خواهد گذاشت. درباره با خدا بودن پرسش های خودتون رو برطرف بکنید، پاسخ های خودتون رو بیابید. درباره با خدا بودن تردیدهای خودتون رو از دلتون بیرون ببرید، مطابق اون عالم و آدم با شما هماهنگ خواهد شد. درباره با خدا بودن هر راهی رو یاد بگیری، بعد میبینی داری میری. یه بنده خدایی میگفتش که من هر روایتی رو یاد میگیرم زندگیم اون شکلی میشه. گفتم چرا؟ گفت مثلا من یاد میگیرم که امام رضا میفرماید که دو وعده غذای سیر خوردی، یه وعده نخور یا خیلی کم بخور، خیلی کم بخور، نفرمون نخور. گفت من وقتی این روایت رو یاد گرفتم دیگه از اون به بعد دو وعده غذا سیر که میخورم، وعده سوم غذا گیرم نمیاد بخورم. آیون لطیفه بنده رو گرفتید؟ همش همینجوری ها، زندگی اینجوری میشه. مثلا شما یه روایت مشتی میشنوی در این که با بدان ننشین، میگه عجب عجب روایتیه، عجب. وقتی یه خدا بدا رو از دورت دور میکنه، علم اثر داره. آقا من نیم ساعت دارم چونه میزنم، معلوم شد حالا یا نه؟ بله معلوم شد. در مورد با خدا بودن آدم آگاهی هاشو افزایش بده، خدا خیلی رو ماها حساب میکنه. نگاه نگاه ببینید یعنی چی؟ این که میگن دیدگاه طرف رو ببینید، دید طرف و نگاه طرف، اینا مربوط به علم میشه. من میخوام از همین تمثیل استفاده کنم. نگاه کنید، آقای دانش آموز مشقشو ننوشته، معلم میگه ببین دیگه اینجوری نشه ها، من به بابات خبر میدم ها، دفعه بعدم نمینویسه میگه ببین دیگه نشه ها، دفعه سوم هم نمیده، قول 100% میده، دفعه سوم نمینویسه. دیگه دفعه سوم معلم فقط چیکار میکنه؟ یه نگاه میکنه، یه نگاه معنادار. تو بازم که اون نگاهه یعنی چی؟ یه نگاه ها، ولی این دانش آموزه سرش چه بالا و پایینه میشه؟ خب خدمت شما عزیزان عرض کنم که نگاه شما پیش خدا همینقدر عزیزه. تشابه تشابه در به داغونی بود. نگاه معلم به دانش آموز رو من تشبیه کردم به نگاه شما به خدا. ولی موضوع من در وجه شبه نگاهه. وجه شبه تشبیه بنده نگاهه. چون یه نگاه به خدا میکنی، نگاه متزللانه، فروتنانه، بندگانه اینا، ولی میگی من که اینا رو میفهمم. خودو میفهمی، من دیگه هیچ باش عوض میکنیم برنامه رو، عوض میکنیم، اینو میفهمی دیگه، روال رو عوض میکنیم. مرحله اول آگاهی، باور، تفکر، این ستا رو شما دقیق در جریان قرار گرفته باشید که ببینید کسی که آگاهه یه چیزایی رو میدونه. بابا در روایت میفرماید خواب عالم بهتر از تا صبح نماز شب خوندن جاهله. خب یعنی چی؟ یعنی بفهم منو، من که نمیخوام تو دلا راست بشی که. خب آ خدا، من یه زرنگی خدا رو بگم، شما این حرف رو تحویل بگیرید، بفهم منو، من که نمیخوام تو دلا راست بشی. اونتا ما یه کمی تیز شدیم دیگه، کسی با خدا بپره خودش هم تیز میشه، چون خدا خودش خیلی تیزه. آ خدا تو اولش به این مردم یه حرف رو میزنی، اولش میدو بفهم، بگی بخواب. کسی که بفهمه خود به خود نمیخوابه که، تا صبح بیدار بوده سجده میکنه برات. بعد یه هرچی هم بشه بگی علی جانم تو رو جهنم نمیبرم، اون بازم ادامه میده. خدا میفرماید حالا بالاخره اینو تو رو مردم بگو که مردم ارزش آگاهی رو بفهمن، بفهمن که ما بالاخره الکی گیر نمیدیم. نکات بسیار برجسته ای تو این وادی وجود داره که شما بهش توجه بکنید. خدایا اگر جهلی در وجود ما هست اون جهل رو برطرف بگردان. واقعا دعا کنید خدا بهتون بفهمونه. بعد یه دفعه میبینید روزی هاتون میرسه. یه نفر میگفتش که من، یکی از علما به بنده میفرمودن، چند تا کتاب دم دستش بود، آدم حسابی خیلی خوبیه، پیشش رفته بودم، گفت من هر روز صبح 40 ساله این کتاب رو، حالا اسم نمیبرم، یه کتاب معمولی درسای حوزه رو باز میکنم، یه روایت میبینم، یه دریا معرفت ازش نصیبم میشه، بسمه، عالم شده. سر چی؟ یا آدم عالم شده، باسواد شده، استاده، چجوری کار کرده؟ بسمه، فهمیدم. یعنی با خدا قرار مدار گذاشته، خدایا ما رو دنبال نخودسیا نفرست، اون چیزی که باید بدونیم تو باز کردن اولین سر کتاب اون بگو بریم دیگه. سر بزنگاه آگاهی مورد نیاز رو خدا به کسی بده، یعنی دوستش داره. آدم چیز بفهمه، این چیز فهمیدن خیلی خوبه، با خدا بودن در موردش خیلی چیزا باید دانست. خود این دانایی اثر وضعیش اینه که انسان رو با خدا قرار میده، با خدا قرار میده. این عامل مهم ارزش علوم و معارف دینی هم هست که شما بدون اینکه طلبه بشید میتونید در اوج قله معرفت و ایمان و دلاگاهی و دلدادگی به سر ببرید، با آگاهی های به جایی که به دست میارید، و این آگاهی ها خودشون زندگی شما رو در اطراف تنظیم میکنن. مثلا شما زندگی خوب یعنی چی؟ بدونید در ایجاد زندگی خوب برای شما مؤثر اثر وضعی داره. همسایه خوب یعنی کی؟ بدونید. آگاهی های دینی اینجوری هستن، را میرن، پا دارن، اصلا میدونی یقه آدمو میگیرن، مثل بادیگارد برای آدم عمل میکنن، میان اطراف آدم یه کارهای عجیب غریبی میکنن که بماند. خب شرایط دیگه ای هم لازم داره، میدان اندیشه. من حالا هرچی اینجا با هم صحبت بکنیم من بعد، در واقع داریم کار میدان اندیشه رو میکنیم، ولی درباره دو میدان بعدی هم من یه صحبتی بکنم، میدان عمل و میدان گرایش ها و دل، میدان گرایش ها و میدان دل، حالا هرچی اسمشو میخواید بگذارید، در دل باید با خدا بود، در احساس باید با خدا بود، در گرایش ها باید با خدا بود. این یه میدانیه که ازش باید ما صحبت بکنیم. میدان دوم هست. این میدون میدون گرمیه. میدون سرد همون میدان اندیشه است. یعنی آگاهی معمولا جنسش سرده. درست آدم ممکنه سردیش بکنه یه مقداری تو میدان آگاهی قدم برداره، خودش سرده ها، ولی یک گرمای عجیبی میبخشه. در میدان گرایش ها با خدا بودن، این خیلی زیباست. اینجا یعنی توکل داشتن، امید داشتن، رجاء زیبا داشتن، خوف زیبا داشتن، علاقه به خدا داشتن. اینا چیزایی است که در میدان گرایش هاست که توضیح عرض خواهم کرد. و میدان سوم هم برای با خدا بودن میدان عمله. میدان عمل یعنی چی؟ عملاً با خدا باشی، کاری بکنی که خدا گفته. تو سر عمل با خدا بودن خودتو نشون بدی. پس فهرست بحثمون رو دوستان گم نکنن تا ما برگردیم یکی یکی اینا رو دقیق‌تر توضیح بدیم. میدان اندیشه، در کنارش گفتیم چی؟ آگاهی. در کنار آگاهی گفتیم چی؟ باور. اندیشه و آگاهی و باور چه فرقی با هم دیگه دارن؟ آگاهی خبره که میشنوی، اندیشه فعالیتی است که بین آگاهی ها انجام میدی، تفکر میکنی، تحلیل میکنی، تجزیه و تحلیل میکنی، مرور میکنی. تفکر یعنی این. میدان اندیشه وقتی که میگیم هم آگاهی توشه، هم فعالیت بین آگاهی ها که یعنی تفکر و اندیشه. بعضی وقتا این آگاهی خودتو عمیقا باور میکنی، درسته؟ این باور رو هم ما فعلا در میدان اندیشه قرار دادیم. وقتی میگیم میدان اندیشه، عموم آگاهی ها، باورها و تفکرها رو در بر میگیره. در مرحله اول تو میدان آگاهی باید با خدا باشیم. در مرحله دوم در میدان احساس و گرایش ها، کدوم یکی از احساس های ما هنوز مسلمون نشدن، هنوز مؤمن نشدن، هنوز عاشق خدا نشدن. بعضی از گرایش های ما هستن گیر میدن به دنیا، به یه قسمتی از دنیا. میبینی طرف آدم خوبیه ها، فقط حب مقام داره، میگه خدای من همه گرایش هام در خدمت شما، ولی این مقامو بیشتر از تو دوست دارم، یا مقامو در کنار تو دوست دارم. میبینی خیلی گرایش های الهی تو دلش هست، یه گرایش ملحدانه هم تو وجودش هست. ملحدانه یعنی یه گرایش بد، نه اینکه حالا ملحدانه خیلی داغش بکنیم. در میدان گرایش ها با خدا بودن یعنی دوست داشتن با خدا بودن. در میدان گرایش ها با خدا بودن یعنی چی؟ در میدان گرایش ها با خدا بودن یعنی اینکه انسان علاقه های خودش رو یکی یکی پیوند بزنه به خداوند متعال. حالا یه مقدار توضیح در میدان گرایش ها بدم. علاقه های ما چجوری پیوند میخورن با خدا؟ روانشناسا بر اساس تجربه طبیعی حرف میزنن، ولی خود روانشناسا متدین باشن، رو به قبله با مثلا نماز میخونن، از رو حس روانشناسی که نیست، خب پیغمبر گفته و ما این نماز میخونیم، مسیحی باشن میرن تو کلیسا. ولی میگه که از بشر ما هر چیزی رو به عنوان حس روانی او ببینیم اینجا یادداشت میکنیم، به ایمان به غیب هم کاری نداریم. لذا علم روانشناسی رو من دارم میگم. علم روانشناسی فداش بشم میگه که من چیزی که فهمیدم اینه که این آقایون و خانم ها، این آدم ها گرایش های مختلفی دارن، گرایش به خوردن و خوابیدن و پوشیدن و زیبایی و خیلی چیزا دارن. یه گرایشی هم که تو اینا هست جالبه، گرایش به خداست و حس پرستش. میگن یه گرایش اینجوری هم هست. گرایش به خدا یکی از گرایش های ماست، هیچ کدوممون هم نمیتونیم حذفش کنیم. میگن صدام توی این دادگاهش قرآن دستش گرفته بوده، ورق میزه، این همه آدم آدم کشته باشه یه قلبی پیدا میکنه قلب سنگ قرآن. حالا معلوم نیست وقت دیدی واقعا گاهی صدام هم دلش برای خدا تنگ بشه، چون صدام نمیتونه که خودکشی بکنه که. آدمی زده هم خدا رو بالاخره یه گرایشی ته دلش سوسو میزنه دیگه. یا آقا بسری به من میگفت توی جایی، میگفتش که وقتی اذان میگن میخوام برم سیمای بلندگوها رو قطع کنم. گفتم چرا میخوای این کارو بکنی؟ گفت برای اینکه دوست دارم نماز بخونم اما نمیخونم، بالاخره بعد نمیخونم، زورم میاد بخونم، بعد حرصم در میاد، این یاداوری میکنه نمازو به من، داغون میشم، من اینقدر آدم بدیم. گفتم نه بابا، تو داری مبارزه میکنی با خوب بودن خودت، خیلی خوب هستی، هرچی خودتو میکشی که بد بشی نمیتونی. به این سادگی هست مگه؟ یکی از گرایش های قلب انسان گرایش به خدا هست. در میدان گرایش ها با خدا بودن یعنی چی؟ بفرمایید. حالا با خدا بودن یعنی اینکه یکی از گرایش ها این باشد که من دوست دارم با خدا هم گاهی هم سری بکنم، هم راهی بکنم، هم کاری بکنم، هم یاری بکنم. آره، با خدا بودن یعنی این. این دیگه هر ام قمری که اصطلاح علمیشو بلدید دیگه، هر ام قمری دیگه اینجوری میتونه باشه. ببیا هم اینجوری هستن، بالاخره اینجوری با خدا بودن که هنر نیست. در میدان گرایش ها انسان باید بخواد با خدا باشه، باید یه دونه یه دونه گرایش های خودشو با خدا قرار بده. چی شد؟ یه دونه یه دونه گرایش های خودشو با خدا قرار بده. حالا ببینید اینو من یه مقدار توضیح بدم. اول خدا یه سری گرایش های طبیعی در انسان ایجاد میکنه، بعد یک سری گرایش های عاطفی بین آدم ها در انسان ایجاد میکنه، بعد یک سلسله گرایش های انسانی در انسان بیدار میکنه، بعد یک سلسله گرایش های مختلف در انسان خدا ایجاد میکنه که بذارید من اونا رو توضیحش ندم، جلسه‌مون خیلی دیگه آموزشی و علمی میشه. این گرایش ها رو وقتی داره انسان ایجاد کرد، انسان به سن بلوغ که میرسه گرایش های متعددی داره. اولش خدا میفرماد تو این گرایش ها که میری منو یادت نره. تذکر بعدی که میده میفرماد این گرایش ها رو بیار از خود من تأمین کن، بگیر بهشون برس. تذکر بعدیش این هستش که این گرایش ها رو، اولین تذکر این هست که این گرایش ها رو داری منو فراموش نکنی. تو در اثر نیاز به هر چیزی نیاز به منو فراموش نکنی. چقدر خیلی مظلومانه و تذکر بسیار دلنشینی. گرایش های دیگه تو رو عقده ای نکنه، یه دفعه گیر بدی به اونا دیگه منو فراموش کنی. تو منم دوست داری یا در کنار اون گرایش ها منو فراموش نکن. تذکر دوم این استش که این گرایش ها رو بیار از در خونه من بگیر. به چی میخوای برسی؟ بیا با خود من مطرح کن ببینیم چی میشه. تذکر سوم این استش که این گرایش ها رو اگر با من بیشتر باشی، یا تو که منو دوست داری، اگه با من بیشتر باشی من گرایش های دیگه تو برای تسهیل میکنم. سه تا گرایش ابتدایی، این سه تا گرایش رو مردم گوش بکنید بیچاره اید. میدونید کارتون به کجا میکشه؟ کارتون به جایی که خواهد کشید که یه دفعه میاد به خدا میگید خدایا به ما گفتیم ما تو رو در لابلای علاقه هامون فراموش نکنیم. ما سعی کردیم هر چند وقتی بار شما رو به یاد بیاریم فراموش نکنیم، که بابا ما خدامون هم دوست داریم. ما دیدیم مثلا ما مامانمون رو دوست داریم، بابامون رو دوست داریم، وقتی بابامون فوت میکنه مامانمون فوت میکنه میگیم آخ من چقدر مامانو دوست داشتم. یعنی یاد این دوست داشتن خودمون نبودیم، مرگش رسید دفعه تصادف که میشه تو بحران ها یاد گرایش هامون میافتیم. خدا میفرماد تو بحران ها فقط یاد من نیفت، یاد این گرایش، گاهی به یاد این بیفت که منو دوست داری. تو که منو دوست داری عقده ای نباش. وقتی یه گرایشی تو رو جلبت کرد حواست از من پرت بشه. خدایا ما مرحله اول در بین گرایش هامون سعی کنیم یه کمی تو رو به یاد بیاریم. مرحله دوم گفتیم خب این خدا که خوبه، دوستش هم که داریم، چیزهای دیگر هم دوست داریم، هرچی خواستیم میریم از خودش میخوایم. خدایا یه مغازه سوپرمارکتی به ما میدیم ما کاسبمون را بیفته بریم اونجا مغازه دار خوبی بشیم، بالاخره پولدار بشیم، اینا یه خانم خوبی، شوهر خوبی، یه چی، هر کی اینا رو بگیریم از خدا. گرایشا رو رفتیم اومدیم از تو بگیریم. مرحله سوم هم گفتیم خب ما نه تنها خدا رو فراموش نباید بکنیم در لابلای گرایش ها، بلکه گرایش به خدا رو هم باید براش یه برنامه بریزیم. رفقا تا چیزی رو هم براش برنامه نریزید نتیجه نمیده ها. گرایش به خدا رو براش برنامه بریزیم، هر چند وقت یک بار علاقمون به خدا رو سعی کنیم بیشتر کنیم، بیشتر سر این گرایشمون به خدا وقت بگذاریم، حس خرج بکنیم. از این مرحله بالاتر رو هم من یه بار اشاره کرده بودم قبلا. این تو این مرحله، همینجا رو عرض کنم، تو این مرحله وقتی همه گرایشات جهت پیدا کرد، وقت شما فقط خدا رو می‌خواید. مرحله ابتدایی با خدا بودن در دل یعنی این که دلت هر چیزی را خواست خدا را فراموش نکن که دلت خدا را هم می‌خواهد. مرحله اولش ایناست. دلت هر چیزی را خواست با خدا به آن برس. دلخواهی خدایت را هم گاهی بهش برس. تو که دلت خدا رو میخواد، گاهی هم وقت بگذار برای اینکه خدا رو دوست داری، گاهی هم هزینه کن برای اینکه خدا رو دوست داری. جالبه، هر کی میره پیش اهل بیت، من به شما بگم اهل بیت ازش زود پول میگیرن. شما میدونی امامای ما پول میگرفتن هم مردم؟ حاجه آقا نگو. چی رو نگم؟ پول میگیرن نگو، بعد زشته. خب کاری که کردن دیگه، من چی کارش کنم؟ زشته، به خودشون مربوطه، پداشون بشم اونا چی کارش زشته میکنم؟ آخه ببینید، من به شما استی بگم، جنگ مغلوبه میشه، آبی نداره، بس خارج میشیم. ولی آمار خیلی وحشتناک بود. ببینید، یه نفر اومده بود حجره ما دوران طلبگی. ما اون زمان ها جلسات محدودتری داشتیم. از این رفقای تهران اومده بود اونجا، ما سر نهار بودیم. گفتم من خوردم تو حرم اومدم. گفتم خب حالا پس بشین نگاه کن دیگه، ما میخوریم دیگه، ما غذامون الانه. گفت باشه. بعد من غذا میخوردم، گفت آقا واقعا باورم نمیشه شما هم غذا میخورید. گفتیم که این بنده دوران جوونی هم دیوانه، چو دیوانه ببینش خوشش آید. از این باب مثل که اما خوشش اومده بود. گفتم خب ما هم غذا میخوریم دیگه. لذا حالا این یه مثال دیگه هم بزنم، چون حرف وحشتناکی میخوام بزنم. قبلش دیگه میخوان آمپول بزنن، یکم میزنه این سر بشه که آره آماده بشه که آمپول رو میخواد بزنه. حالا منم حرف وحشتناکی میخوام بزنم، یکم اول بزنم. یه نفر میگفت این فیلم امام علی علیه السلام رو دیدم خیلی بد شد، قداست از علی علیه السلام برای من فرو ریخت. گفتم چرا؟ گفت چون دست از علی رو نشون میداد. گفتم خب حالا شاید نباید نشون میداد، ولی بالاخره از علی دست داشته دیگه، اینجوری نداشته که. گفت بالاخره ما نمیدیدیمش بهتر بود. میگفتیم حضرت علی اوه مثلا یه چیز اینجوری، ولی وقتی حضرت علی، گفتم خب پس خدا رحم کرده به اونایی که از علی رو تمام هیکلشو دیدن. تو که دستشو دیدی ایمان در بین رفته، اونایی که تمام هیکلشو دیدن چی؟ درسته؟ بعضیا چیز میشه دیگه، یعنی ایمانشون به این چیزا بنده، یه چیزای خیالی تصور میکنه. حالا مثلا شما این فیلم امام رضا ولایت عشق رو هم من قبلا یه جاهایی گفتم، اصلا کار غلطی بود امام رضا رو با یه پارچه نور نشون میدادن. به این غلط کاری های ما دامن میزنه. حالا شما پس فردا آقا امام زمان علیه السلام به منظرشون میرسید، آقا چرا نورانی نیستن؟ ناخودآگاه دل دیگه میگه دیگه. بچه من که دفعه اینجوری میگه، میاد پای فیلم نشسته بود میگفتش که خب مگه مأمون نمیبینه امام رضا رو اینجوری اینقدر نورانیه، چرا گوش نمیده به حرفاش؟ فکر میکنه مأمون عقلش پاره سنگ برمیده. نه با ما هم جای مأمون بودیم معلوم نیست چیکار میکردیم. این گفتم بابا مأمون اون که اینجوری نمیدیده امام رضا رو، که اون کور بوده نمیدیده اصلا هیچی. خب ببینید، حالا من به شما اینجوری عرض کنم، خمس یعنی چی؟ کار کردی در طول سال مثلا 10 میلیون تومان درآمدت شده، چقدر خرج کردی؟ 5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان اضافه آوردی؟ بله. 1/5 مال امام زمانه، باید بدی به امام زمانت. ندی نمازت باطله، روزت باطله، آقا همه و همش باطل، عدم حجت قبول نیست. آقا برای چی امام زمان من پول میخواد؟ والا به خدا نمیخواد، این مکافاتی که خدا به سر ما آورده. ببخشید من اینجوری خارج از دین صحبت میکنم یک کمی، چون میخوام نگاه بروندینی داشته باشم. الان افه روشن فکری کلاسش به اینه که آدم نگاه بروندینی داشته باشه. ما هم میریم مطلق از دین میریم بیرون، خدا خدا با پول بگیره اینا میگه بابا یه دونه پول بزن ما اینا رو ویزیت میکنیم میره نخه بعد پول بگیری بفرما حالا چیکارش کنیم بابا پول که خودم میدونی از جون عزیزتره یعنی یه جاهایی برای عده‌ای اون وقت یک پنجم میدونی اومدیم اون طرف 5 میلیارد اضافه درآورده بود 1 میلیارد باید بده حداقل مثل مالیات یه در درصد چیزی نه یک پنجم خیلی آمار وحشتناکی میدونید که یک پنجم آمار خیلی آقا طرف 500 هزار تومان سر سال اضافه داره 100 هزار تومان شما بده به امام زمان حالا حاج آقا الان حتما امام زمانم گیر نمیاد باید بدیم به شما مثلا نه به من نمیخواد ولی به مراجع تقلید باید بدید مراجع تقلیدتون باید بدید بله اونا هم یه درصدشو خرج ما میکنن اگه ما نداشته باشیم ما طلبا مثلا خرج ما اون را بعد اونجا هم رسم طلبا رو میکشن یعنی پول امام زمان اگه بخوری و بعد کار برای امام زمان نکنی چه و چه و چه بماند حالا دیگه لذا هیچ طلبی جرئت نمیکنه زیاد پولدار بشه یا بلافاصله طلبا سعی میکنن خودشونو از شهریه امام زمان قطع بکنن رابطه شون رو خیلی چیز وحشتناکیه ارتباط عجیب غریبیه ولی این پولیه که باید داده بشه خب اماما همه میومدن پیش امام صادق خمس اموالشون رو حساب میگن خب پول میدادن امام صادق هم نه خواهش میکنم ما شما که میدونی ما اهل حرفا نیستیم آقا بگیری حرفا چی ما اهل حرفا نیستیم الان منتها مثلا امام صادق علیه السلام پولای بعضی ها رو نمیگرفتن ما اصلا مثل اون آقایی که رفته دفتر آقای بهجت خمس بده نگرفته بود آقای بهجت بود خمس فلانی ما نمیخوام آقا فلانی ما کیه مگه او نمیخوایم ببرید یه جای دیگه بعدن تحقش در اومد که این یارو پول از کجا در آورده حالا مراجعه که حالا همه برای نیست چشم باطن بین داشته باشن کنترل بکنن اوضاع رو ولی داستان اینه چرا من راستی گفتم پول پولو چرا وسط کشیدم خدای پول چرا میگیری؟ حالا شما یکم حاج آقا شبهه ایجاد میشه شما قبول دارید این حرفو هر جایی بزنید شبهه ایجاد میشه؟ بله؟ من به جای اینکه شبهه رو جواب بدم شبهه رو توضیح بدم خوبه؟ توضیح که بدی این آدم یکم روش فکر کنه جوابش پیدا میشه خدای تو به پول احتیاج داری؟ نه امامای تو به پول احتیاج دارن؟ نه ما زندگیشونه که دیدیم امام زمان به پول احتیاج داره طلبه ها به پول احتیاج دارن چقدر بوده از مراجع تقلید از خیلی ها من اسم نبرم داستان های زیاد بعضی ها شما از خود آقای بهجت نقل کردن شنیدم که تو شهریه طلبگیشون پول دیگه آه در بساط نبوده علامه بحرالعلوم نمونش بود که داستانشو آقای کافی مثلا یه زمانی نقل میکرد آقا امام زمان میومدن بهشون پول میدادن برای اداره طلبه ها که امام زمان نمونده که دازه خیلی از طلبه ها درآمد دارن الان دیگه درآمد داشتن با تدریس و تألیف و خیلی کارهای دیگه رواج پیدا کرده خدا پس برای چی؟ شما پول میگیری برای چی؟ چرا مردم خمس میگیرن؟ چرا؟ خدا اینا تو می‌خواستی اینا رو خراب کنی تو که نمی‌خواستی اینا رو خراب کنی که می‌خواستی بین مردم و خودت جنگ بندازی خب پس چی کار داشتی نکنه می‌خوای نمک گیر کنی آدما رو می‌دونی آدما برای این که دل بدن گاهی مجبورن پول بدن عزیز تو که پول برات عزیز تو که به دین تقدیم کردی حالا دین برات عزیز میشه این سازوکار علاقه است هر کی بیشتر خمس بده بیشتر علاقه مند میشه جوون ها میخواید امتحان کنید خرج برای امام حسین محرم شما خمس بهتون تعلق نمیگیره پول ندارید اونجوری خرج برای امام حسین مثلا محرم میده عید قدیر خیلی واجب تر از محرم عید قدیر هر کی کسی رو طعام بده امام رضا علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین میفرماید که 1,000,000 پیامبر رو اطعام کرده. خب چیه خدا مثلا غذاخونه را بندازه مثلا غذا فروشی را بندازه چی مثلا بعد چی این کارا رو میکنن دهش شما دهش ما پرداخت ما در راه خدا هر چیزی رو هزینه کنی، باور تو در میدان اندیشه میبره بالا، گرایش تو در میدان دل میبره بالا. مثلا انسان هم پول رو میخواد هم خدا رو میخواد، برای اینکه علاقه به پول رو هم رنگ خدایی بهش بده چیکار کنه؟ گرایش به پول و ثروت رو باید بیاد مؤمنش کنه، گرایش به پول و ثروت رو باید بیاد تبدیل بکنه به یه گرایش با خدا بودن، مؤمنانه، چی بگم اسمشو، مسلمونش کنه. ما گرایش های متعددی در دلمون هست. ببینید چی شد ما بحثمون به پول رسید. گرایش های متعددی در دلمون هست، یکی از این گرایش ها هم گرایش به خداست. بقیه گرایش ها داره چی کار میکنه؟ بیچارت میکنه که هر کدوم یه طرف بکشونه. آقا اگر میتونی یه دونه گرایش غیر از گرایش به خدا پیدا بکنی که تمام گرایش های تو رو جهت بده، این کارو بکن. خدا هم نمیخوای، از جهنمت به گردن شکسته من. هیچکی نمیتونه جهنم کسی رو به گردن بگیره، ولی مثلا ما میگیم آقا اگه شما میتونی همه گرایشاتو در یک نقطه به وحدت برسونی، به وحدت رسیدن گرایش های آدمی رسیدن به اوج قدرت های انسانی است. اگه میتونی این کارو بکن. ولی نمیشه، در دنیا چیزی پیدا نمیشه که همه گرایش های آدم رو به وحدت برسونه. اون گرایشی که تمام گرایش های انسان رو مثل نخ تسبیح، دانه های تسبیح رو در حول این نخ حلقوار دور هم قرار میده، اون گرایش محوری رو عرفای ما بهش میگن چی اگه گفتید؟ عشق. از عشق اگه حرف میزنن، میگه عشق تو همه چیز منو آتیش زد، یعنی من تمام گرایش هام به وحدت رسیدن تحت گرایش با خدا بودن. این همه عرفا میگه که همه پلای پرسرمو خراب کردم، تو منو از غیر خودت بریدی، تو هی گردیدم از غیرت، وجودم پر نما ای دوست، نمیدونم نیست جز در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. این همه توحید در ابیات و ادبیات عارفانه و عاشقی ما به چشم میخوره، یعنی چی؟ برای چی اینجوریه؟ چون همه گرایش های آدم میاد متحد میشه. آقا گرایش به زیبایی، گرایش به لذت، گرایش به منفعت، گرایش به زن و بچه، گرایش به همسر، گرایش به رفاه، گرایش به هر چی، گرایش به مقام، همه اینا باقی میمونه، خوشگلتر هم باقی میمونه، اما تحت سرپرستی گرایش با خدا بودن. واقعا یه شرط میاد تو زندگی انسان، همه گرایش های انسان رو رنگ میکنه. بابا اگه یه کسی که به این نقطه رسیده ها، به یه مریض نگاه کنه، آقای لیوان شما مریضی؟ خوشم میاد مریض نباشی، خوب میشه. آقا خوب شد، مریض خوب شد، خوشش اومده دیگه. خدا اینجوری گوش میکنه. مقام مرضیه پس چیه؟ آخر سوره فجر، راضیتن مرضیه. پیامبر من تو چی دوست داری؟ تو اونو بگو، هر چی تو دوست داری. عالم رو من طبق دل تو تغییر میدم. دلی که در بارگاه حضرت حق به وحدت رسید، همه گرایشاش رو تحت اون گرایش اصلی با خدا بودن قرار داد. من که هنوز تمام دلم مسلمون نشده، من هم خدا رو دوست دارم، هم خورما رو دوست دارم، هم خرگاه رو دوست دارم، هم خیمه رو دوست دارم، هم خودم رو دوست دارم، هم خیلی چیزا رو دوست دارم، همش هم خیلی داشت، اینا همه رو دوست دارم. وقتی که خیلی آدم خیلی هرچی خیلی باشه دوست داشته باشه، دیگه خودش هم با اونا مشهور میشه کم کم دیگه. در دل با خدا بودن یعنی همه گرایش های خودتون رو باید چکار کنین؟ سمت و سوی الهی بهش بدیم. این در میدان گرایش ها یعنی با خدا بودن. در میدان عمل با خدا بودن یعنی چی؟ اونو دیگه من توضیحش رو عرض نمی کنم بماند. در میدان عمل اگر کسی بخواد با خدا باشه، باید آنچه خدا گفته دست اجرا کنه و دیگه بفرمایید و دیگه هیچ کار دیگه نمواد بکنه دیگه. نمیشه که آدم چرا؟ خدا ماشالله ماشالله چشمم زیر پاش چشم نخوره گوش شیطون کر تو همه چی دخالت کرده، برای همه چی به ما دستور داده، اینقدر حرفای قشنگی برای همه جا زده، تو بخوای تو خواب بغلطی هم میدونی دستوری صادر کنم، میدونی من برای غلطیدن چه دستوری دادم؟ حالا بعضیش واضحه بعضیش هم واضح نیست، به عهده خودت گذاشته همه کارها رو تحت امر الهی انجام بده. البته خدا به خیلی از جزئیات زندگی ما کاری نداره، مثلا میفرماد مهربونی کن. شما میری تو اتاق تو مهمونی مهربونی کنی، بعد کجا بشینی؟ میری پیش کسی که ضعیف‌تره میشینی، به اون بیشتر مهربونی کرده باشه، اونی که نیاز به محبت زیاد نداره نمیشینی پیش اون، میری پیش اون، پیش اونی که تو امر خدا رو اجرا کردی. در عمل با خدا بودن یعنی آدم هر اون کاری رو انجام میده که خداوند متعال گفته. بذارید برگردیم این سه تا میدان رو من توضیح بدم و بعد یه اصل نهایی بگم. اگر خداوند متعال رو بخوایم باهاش باشیم، در سه میدان سه نوع فعل متفاوت از ما خداوند متعال نیاز داره. میدان آگاهی و اندیشه. در میدان آگاهی و اندیشه انسان چگونه باید با خدا باشه؟ باید آگاه باشه درباره با خدا بودن و آنچه که پیرامون این موضوع وجود داره. این آگاهی ها رو جمع بکنه، سرش تفکر بکنه و باور بکنه. همین فکر کردن. دوستان مکرر اینجا می نویسن تو نامه های مختلف که ما وقتی میایم اینجا تا یه مدتی نورانی هستیم، ما نیم ساعت داریم روی موضوعات فکر میکنیم، درسته؟ یه ساعت داریم روی موضوع فکر میکنیم. ای وای فکر، اون آگاهی نورانی میکنه آدمو. وقتی نگم من آدمم، اینج سطح فکری خودتو پایین نیاری. گفتم آگاهی اثر وضعی داره. این آگاهی رو باید افزایش داد و تفکر رو درباره این آگاهی باید افزایش داد و باور رو درباره این آگاهی باید افزایش داد. در این باره ما بحث‌های زیادی خواهیم کرد. اما در میدان دل و گرایش‌ها چگونه تک تک گرایش‌ها را در گرایش با خدا بودن فانی کنیم؟ ما گرایش های متعددی داریم، تمام گرایش هامون رو باید رنگ خدایی بهش بزنیم، تمام گرایش ها رو باید معنای با خدا بودن درش قرار بدیم، تمام گرایش ها رو در جهت با خدا بودن که گرایش محوری قرار بدیم، تمام گرایش ها رو فرع گرایش محوری با خدا بودن قرار بدیم. گرایش با خدا بودن که تو دل همه ما هست، این گرایش رو من چجوری اصل قرار بدم؟ تمام گرایش ها شاخ و برگ این گرایش اصلی من بشن. با خدا بودن بشه گرایش اصلی، گرایش تأثیرگذار بر همه گرایش ها. اونجا فداکاری لازم داره، اونجا یه کارایی لازم داره که در موردش صحبت خواهیم کرد. نوع سوم با خدا بودن، با خدا بودن در مقام عمله. کاری که خدا نگفته، ببخشید اولش ساده تر بگم، کاری که خدا گفته انجام بدیم، کاری که فرموده نه انجام ندیم. بعدن بیچاره که شدی وقت بدبخت میشیم، و اون وقت بدبخت شده چی میشه؟ فقط کاری که خدا گفته انجام میدی، کار دیگه اصلا تو زندگی نمی کنی. که البته خیلی قشنگه اون زندگی، خیلی زندگی زیباییه، منتها ما از دور ازش وحشت داریم، اینو عین بدبختی بیچارگی میدونیم، میگیم وای خدا چه بدبخت کسی که هیچ کاری نکنه جز اون چیزی که تو گفتی. ولی توی عالم عاشقی و رندی این حرفا وجود نداره. برای اینکه دانایی های شما، آگاهی های شما، این بحث تموم شد، سه تا میدان رو معرفی کردم، حالا میخوام یه تذکر بدم بحث رو جمع کنم. آقایان و بانوان محترم، خانم ها، آقایون، شما چقدر الان آگاهی دارید درباره خدا، درباره با خدا بودن؟ خیلی کم نیست آمارش، خیلی چیزا خودتون میدونید. چیکار کنیم همینا اثر خودشو در دل، در گرایش ها نشون بده؟ چیکار کنیم؟ آگاهی داریم، تفکر، باور، میخوایم دلنشین بشه برامون. چی کار باید بکنیم؟ عمل بکنیم. عمل کردن سخته، میخواییم یک کار کنیم که تازه اهل عمل بشیم. اول ما باید از آگاهی ها اثر بپذیریم در دل، بعد از دل اثر بگیریم در عمل. شما زودینم آخری رو گفتی، اگه شما میتونی عمل بکنی که مرحله سومی، مرحله دوم، مرحله اول آگاهیه. گفتم شما خیلی آگاهی دارید، کم آگاهی ندارید. الان کم شماها آگاهی ندارید. چیکار کنیم این آگاهی ها گرایش ها رو درست کنه که بعد گرایش ها رو که درست کرد خیلی از اعمال رو انجام بدیم. حاجا ما الانش هم خیلی اعمال انجام میدیم، چون خیلی آقایی میخواییم آقا تر بشی. میگیم یه مقدار عمل انجام میدیم، یه مقدار دیگه بیشتر عمل انجام میدیم. تازه یه مقدار عمل من چیکار دارم؟ بعضی وقتا عمل یه چیز، یه کار ساده است ولی نورش خیلی زیاده. چیکار کنیم؟ این آگاهی های خود را باید به صورتی در دل تکرار بکنیم. تکرار آگاهی در دل اسمش میشه ذکر. به یاد خدا باشیم. با به یاد خدا بودن آگاهی هایی که در میدان اندیشه هست تبدیلش بکنیم به علاقه. این دشوارترین کاری است که بشر میخواد انجام بده ها. حاج آقا یه چیزی هم بگو، خواهش میکنم بگو ببینم احساساتی شدی. سوالت چیه که غم مهمه اینجوری یواش داری میگی؟ حاج آقا بگو این علاقه ها رو چجوری تبدیلش بکنیم به عمل. ببین ار نرسیده میخوای اوستا بشی ها. بنده خدا امت پیغمبر، علاقه خود به خود تبدیل به عمل میشه دیگه، اونجا دیگه کار نمیخواد. نه آقا، حاج آقا بعضیا به امام حسین علاقه دارن ولی عملشون درست نیست. اینا به امام حسین معلوم میشه علاقه کم دارن. علاقه زیاد بشه خود به خود عمل هم به دنبال خواهد داشت. سر یه بحث فنی که اراده چیزی جز تبلور علاقه متناسب و رشد یافته نیست. شما فقط علاقه رو زیاد کن، اثرش رو خواهی دید. شما باید یاد خدا رو زیاد بکنید. شیطان علیه اللعنت والعذاب چیکار میکنه؟ سر بزنگاه شما رو از خدا غافل میکنه. هم اون لحظه که باید الان یادت چی باشی اونو میگیره ازت. اون لحظه ای که باید به یاد خدا باشی و اون لحظه ای که چه جوری باید به یاد خدا باشی اونو ازت میگیره. و الا همین مقدار آگاهی های ما کفایت میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ما به عمل کردن به آنچه که میدانیم محتاج تریم از دانستن آن چیزی که نمیدانیم. این یعنی چی؟ این حرف امیرالمومنین که میفرماد که ما برای عمل کردن به آنچه که میدانیم محتاج تر هستیم از دانستن آن چیزی که نمیدانیم، این آیه درباره همه آدم رو صدق میکنه. چرا حضرت امیرالمومنین برشن اینو به صورت عمومی و فراگیر گفتن؟ آیا دلیل رندانش، تحلیل رندانش این نمیشه که ما وقتی که خدا رو نگاه بکنیم، خدا معمولا اطلاعات لازمه هر کسی رو بهش میرسونه. شما تا حالا چیا رو میدونستی؟ خدا به قدر کافی بدونست دونستونده، خدا به قدر کافی به آگاهی تو رسونده. شما الان باید این آگاهی ها رو تبدیل بکنی به علاقه. بعد از علاقه تبدیل به عمل میشه خود به خود. برای اینکه آگاهی رو تبدیل کنی به علاقه باید چیکار کنی؟ ذکر، یاداوری به موقع. چیا رو ما باید به موقع یاداوری کنیم؟ چیا رو به موقع باید یاداوری کنیم؟ موقعی که عصبانی میشیم چیا یادمون میره؟ اینو بزنید در خونه قلبتون، بگو وقتی که افسرده ای دلت گرفته چی رو یادت رفته؟ چی رو فراموش کردی؟ چی رو در نظر نگرفت؟ چی رو که میدونی؟ موقعی که هر چیزی، موقعی که حوصله نماز خوندن نداری چی رو یادت رفته؟ چی رو باید یادآوری کنی برای خودت؟ بعضی ها قدرت به یاد انداختن خود به چیزی را از دست میدهن. همیشه میشینن دیگران اونها رو به یاد یه چیزی بندازن. پای تلویزیون هر کی تربیت بشه همجوری میشه دیگه. کی حال خوبی داره یه فیلم خوب بخش بشه، که احساس وسترنی و نمیدونم آرتیست بازی و این کارا رو داره، خیلی حس اکشنی داره، وقتی که پای فیلم اکشن این میخواد دیوار بره بالا. بستگی داره دیگران او رو به چی یادآوری بکنن. ولی بعضیا هستن نه، قدرت یادآوری خود قدرت یادآوری دارن. شما دارید این قدرت رو؟ هر کسی در مورد خودش بگه. شما میتونید به یاد خودتون یه چیزی رو بیارید؟ شما دیدید بعضی وقتا آدم حال خوشی داره، بعضی وقتا حال خوشی نداره؟ چرا میذارید اینجوری باشه؟ به خودتون حال خوش بدید. بگید من الان تصمیم میگیرم حال خوشی پیدا کنم. بذار به یاد چند تا چیز بیفتم. 1, 2, 3, 4, 5 تا موضوع رو وقتی خوب به یادش میفتی، از همون آگاهی های خودت حال خوشی پیدا میکنی. دوستان این کار رو انجام خواهند داد؟ صبح عرفه رو بگذارید برای تفکر، عصر عرفه رو بگذارید برای حال، برای نمیدونم صفا کردن با خداوند متعال. صبح عرفه رو فکر کنید، در مورد چیا فکر کنید؟ آقا حاج آقا من یه خونه خیلی لازم دارم. یه کمی فکر کن، یه کمی به یاد یه چیزایی باش. این گرایش میل به خانه داشتنت با اینکه نیازته واقعا داره از بین میره. واقعا راه کربلا دور، معمولا حرم امام رضا هم اخیرا همینجوری شده. حرم چیز داره، صحن اینا داره اطرافش، بعد یه آدم باید ماشین پیاده بشه و قدم زنان بره تا برسه به رواق، کلی وقت هست آدم فکر کنه دیگه. وقتی فکر کنه همه حاجتاش از بین میره دیگه. میره حرم یا کلی کار داشتم چی بگم دیگه، کاری ندارم. خیلی از چیزایی که بعد میاد دوباره تو دنیا خراب میشه، یادش میفته ای چه چیزایی میخواد، بعد یکم روش فکر میکنه آدم میره نه آقا الان چیزی هم نیست. یاد خیلی آدم رو تنظیم میکنه. با یاد، یاد چه چیزهایی خودتون انشالله برنامه ریزی بکنید. خدایا به ما قدرت برنامه ریزی برای ذکر، یادآوری، عنایت بفرما. خدایا شنیدیم هر کی به یاد تو میفته، اول تو به یادش میفتی، بعد دوست داری به یادت بیفته، بعد اون به یادت میفته. خدا در روایات دیدیم هر کی به یاد تو میفته، اول تو به یادش میفتی، بعد اون به یاد تو میفته. خدای ما رو بیش از پیش به خیر یاد بفرما، چون خدا همیشه آدم رو در نظر داره، ولی این که به خیر آدم رو یاد بکنه، این یه موضوعی است که برای اولیاء خودش فقط صورت میگیره. خدا این روز عرفه رو بهترین روز عرفه تا امروز عمر ما قرار بده. هر کی ماه رمضان چیزی از خدا نگرفته، اشق الاشقیاس که بعید میدونم تو جمعیت های ماها پیدا بشه، حتی تو ایران پیدا بشه، خیلی بعیده. ولی حالا روز عرفه روزیه که خدا اشق الاشقیار هم میبخشه دیگه. ببینید امروز چه روزی، عشق الاشقیا رو ببخشه، شما رو تحویل نگیره. شما روز عرفه برو خودتو برای خدا لوس کن، بگو خدا چی کار داشتی اینقدر سر صدا کردی بیاید و نمیدونم چیو دعا بخونید و من کارتون دارم اینا، من اومدم الان کاری داری بگید من میخوام برم. خیلی هم لطف کردی یه روز بیشتر قرار ندی وقت ما رو بگیری، کاری داری بگو واقعا، من حرفی ندارم. آقا واقعا کمترین حالت دعا و مناجات رو هم آدم حال نداره، این دیگه خیلی بی‌انصافیه. برید در خونه خدا بگی خدا بزن. چی میخوای بزنی؟ میخوای مهری بزنی از محبت خودت به دلم؟ خب بزن، ما که بخیل نیستیم. کمترین حالت مناجات تقاضا نیست، تمنا نیست، تسلیمه. میخوای ما رو آدم کنی؟ زورتو برسونی نشون بدی من اینجوری هم میتونم اینم آدم کنم، بزن آدم کنم دیگه، بزن دیگه. بریم خودمونو تسلیم بندازیم در خونه خدا و اهل بیت، بگیم عوضمون کن. بذار خیلی ها زجه بزنن خدایا حتما باید عوض کنی، اونا خیلی هاشون جوش میزنن، شاید نمیدونن خدا خودش خداشه که ما رو عوض بکنه، فکر کنم باید چونه بزنن تا خدا ما رو عوض بکنه. خ... خدا خیلی دل داده است به این که ماها رو عوض بکنه. خیلی برید خودتون در خون خدا بندازید، بقیش با خود خدا، ببینید باهاتون چیکار میکنه. بگید خدای من امروز عرفه است، اومدم منتظر کرم تو هم، منتظر رحمت تو هم، به من برسون اون چیزایی که به اولیاء خودت دادی. خدایا این روز عرفه رو بهترین روز عرفه تا کنون عمر ما قرار بده. عرفه سال آینده ما رو میلیاردها سال برابر بهتر از امسال ما قرار بده. امسال روز عرفه ما رو مورد شفاعت خاصه ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. بعضی هم اگه حال دعای عرفه خوندن نداشتن، من یه قصه براشون تعریف میکنم، این قصه رو برن مطالعه کنن. سید الشهدا ابا عبدالله الحسین یه داستانی داره در روز عرفه، داستانش خیلی کوتاهه. رفتن با اصحابشون تو صحرای عرفات دعای عرفه خوندن. برید دعا خوندن سید الشهدا رو تماشا کنید. به این قصدا که این کلمات رو اون آقا از زبان جاری کردن، برید به سید الشهدا نگاه کنید، عشق بریزید به زجهاش. نمیخواید با سید الشهدا نزدیک بشید؟ خب این آقا تو میدون کربلا، تو میدون جنگ اونجوری بودن، خودش چه جوری بوده، چه روحیه ای داشته، چه خصلت هایی داشته، چه لطائف روحی داشته. وقتی میخواسته ترانه خان بشه، سرود عاشقی بخونه، چی میخونده؟ وقتی میخواسته درد دل بکنه، دردهای دل امام حسین چیه؟ وقتی میخواسته خودشو برای خدا لوس بکنه، چی رو حرف میزده؟ وقتی میخواسته بگه خدا تو بیشه من عزیزی، چی رو حرف میزده؟ وقتی به امام حسین خجالت میکشیده، چی میگفته؟ وقتی احساس علاقه پیدا میکرده، چی میگفته؟ نمیخواید بشناسی این حسینو؟ برو حسین رو تماشا کن. نمیخواد دعای عرفه بخونه. شروع میکنه، نمیدونم واقعا سید الشهدا بی نظیره. چه احساس لطیفی این مرد. درسته امام شما، نگید امام بعد دیگه روش فکر نکنید. نگید ما امامه، یعنی یک ربات مثلا، ربات عالی. نه، حس امام حسین نگاه کن، نشسته گریه میکنه. خدا اون وقتی که من تو داشتی برای من چشم قرار میدادی، من که نمیفهمیدم که چی میخوام که تو این دنیا، تو میفهمیدی. وای خدا تو چقدر دلسوزی، ها کی فکر من بودی؟ بعد مامان منو به من مهربون کردی، من بچه بودم، مامان من. وای خدا، قربون صدقه خدا میره. بابا سید الشهدا تو چه روحی لطیفی داری. قصه های انبیاء گذشته رو امام حسین تو عرفه بیان میکنه. میگه خدایا واقعا تو چقدر خدای نازی هستی. چرا؟ ابراهیم سنش زیاد بود، 60-70 سال عمرش بود، نذاشتی پسرش جلوش ذبح بشه. خب خیلی خدا تو مهربونی، ابراهیم رو به اصطلاح نذاشتی دوچار این غم بشه. وای خدا، من وقتی به فکر دل ابراهیم رو میکنم که نذاشتی تو کبر سن بچهش جلوش ذبح بشه، چه حسی پیدا میکنم نسبت به کرم تو. تویی که خدا اینقدر مهربونی. بابا امام حسین نادر این حرفا رو میزنه. شما حالا به کربلاش نمیخواد الان فکر کنی که بگی حسین مگه تو سنت 60 خورده ای سال نبود؟ چجوری بچه ها جلو چشم تو ذبح شدن؟ از روحیه لطیفش حرف بزنم، دو تا مثال دارم، یکی دعای عرفه، یکی هم اونی که یه مثال دیگه هم دارم که حالا اونم میزنم، ببین نداره، سه تاشو میگم. میخوام میگم امام حسین خیلی شخصیت روحی لطیف، نازک، اصلا خدا مثل امام حسین خلق نکرده در عالم. یکی این که به امام حسن نگاه میکرد گریه میکرد. امام حسن میگه چرا گریه میکنی حسینم؟ میخوام داداش گریه میکنم دیگه. حالا برای چی گریه میکنی؟ یاد اون لحظه میفتم که مثلا از علوم غیبی خبر داشت دیگه امام حسین، که روزی جگر تو قطع قطع میشه، من یاد درد جگر تو میفتم، آتش میگیرم، گریه میکنم، عشق میریزم. این چه روحیه لطیفی. یا دعای عرفه رو مثال میزنم، یا این مثال امام حسین رو مثال میزنم، یا چیو مثال میزنم؟ این که وقتی اومدن کنار بدن مادر، وقتی فیض صدا زد مادرتون از دنیا رفته، اومد امام حسن خودش رو سینه مادر انداخت، امام حسین رفت صورتشو گذاشت کف پای مادر، صدا میزد مادر من حسینم، بلند شو با هم حرف بزن. حالا این حسین تمام نما قد و قوارش رو میخواید ببینید تو دعای عرفه است. انشالله روز دعای عرفه به زیارت خود سید الشهدا نائل بشید. صلواتی خط بفرمایید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.